رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود به شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز هم چهارشنبه 30 اپریل سال 2008 میلادی،
برنامه بامدادی را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
خبرگزاری های جهانی به دعوت شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله که از ساکنان پایتخت تاجیکستان دعوت کرده است دستمزد خود را به خزینه بنیاد نیروگاه راغون انتقال دهند توجه نشان داده نوشتند، این دعوت در یکی از قشاق‌ترین کشورهای جهان صدا می دهد و مردم هراس دارند که به رضایت آنها نیز مزد کارشان به این خزینه انتقال داده خواهد شد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
اتحاد اروپا سازشنامه روابط نزدیکتر با سربیا را به امضا رساند. وزیران امور خارجه اتحاد و نایب سروزیر سربستان بوژدار دیلیچ این سند را در لوکسمبورگ امضا کردند. اما اتحاد اروپا اجرای سازشنامه تعادل و همبستگی را برای بلگراد با استرداد گمانبر شدگان جنایت های حربی به دادگاه سازمان ملل مشروط کرد. امضای عهدنامه دو هفته پیش از انتخابات عمومی سربیا به وقوع پیوست.
سران امور امنیتی افغانستان از رایدهی ناباوری در پارلمان این کشور به آسیب گذاشتند و در مقام خود باقی ماندند. آوازدهی زمان دایر شد که وکیلان گفتند از بیانات وزیر دفاع عبدالرحیم وردک، وزیر امور داخلی ضرار احمد مقبل و رئیس امنیت امرالله صالح درباره امکانات حمله بر رژه نظامی قانع نشدند. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی از این سوی قصد جان به سلامت برد، اما سه نفر در آن از جمله یک عضو پارلمان کشته شدند.
ایالات متحده از وضع سلامتی یک حقوقشناس آمریکایی که از 12 مارس به این سو در محبس بیلاروس به سر می‌برد اظهار نگرانی کرد. نماینده سفارت آمریکا در مینسک گفته است امانوئل زلتسر نظر به روزهای قبل وضع کاهیده و ضعیف دارد. در این بین پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در پیام امروزش به پارلمان همه گونه شرایط را برای بهبود روابط با غرب رد کرد، مخصوصا شرط آزادی همه محبوسان سیاسی این کشور را.
شورای امنیت سازمان ملل امروز اولین جلسه مربوط به انتخابات حل ناشده زیمبابوه را دایر نمود، در حالی که انتخابات روز 29 مارس جریان گرفته بود تا حالا نتیجه های آن اعلان نشدند و مخالفان پرزیدنت رابرت موگابه را که نزدیک به 30 سال باز در سر قدرت است در کوشش خلافکاری عیبدار میکنند. اعضای شورای امنیت در این زمینه موضع‌گیری متوافق دارند. در واشنگتن پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش گفت باید به اراده مردم ارج گذاشته شود، زیرا موگابه کشور را به شکست مواجه کرد.
در انتخابات علاوگی به مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در حوزه شماره 30 رومی نامزد حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان خال نظر محمدعلیف پیروز اعلان شد. رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان محیب‌الله داداجان را میگوید در انتخابات نزدیک به 99% انتخاب کنندگان شرکت نمودند و نامزد حزب حاکم قریب 86% رای‌ها را به دست آورد. با طرفداری از نامزد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان پنجشنبه غیرتوف همگی 13% انتخاب کنندگان رای دادند. حزب‌های نهضت اسلام، سوسیال دموکرات و دموکراتی تاجیکستان از شرکت در انتخابات به نشان اعتراض و ناباوری به شفافیت آن خودداری کردند.
مقامات ونزوئلا بعد از قطع انتقال نیروی برق در نیمی مملکت مردم را به آرامی دعوت کردند. در پایتخت کشور کاراکاس و شهرهای دیگر با سبب خاموش شدن چراغک‌های سبز صدمه ها به وقوع پیوسته قطع کار شرکت های تلفن همراه مردم را سرگرم کرد. بی‌برقی که به اطلاع مقامات رسمی با سبب تفسیدن شبکه های برقرسان به میان آمد 90 دقیقه ادامه داشت.
دسته فوتبال منچستر یونایتد پس از پیروزی در رقابت با بارسلونا به حساب 1-0 به بازی نهایی جام قهرمانان راحت گرفت. دسته همبازی آن در فینال امروز پس از قوه آزمایی چلسی و لیورپول معین خواهد شد. بازی نهایی جام قهرمانان در ماه می در مسکو برپا خواهد گشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
مختصر آخرین خبرها بود و توجه کنید به نامگوی مطالب قسمت بعدی برنامه.
اظهار نظرها به دعوت شهردار دوشنبه در سرمایه گذاری ساختمان راغون.
کامیابی شرکت بابلانته در آزمون بین المللی شرکت های همسان در اردن.
نتیجه های نشست سازمان ملل در مورد بحران جهانی مواد غذایی.
شنونده ارجمند، صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و این برنامه را من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه به شما معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 30 اپریل سال 2008 میلادی. گزارش و صحبت های جالبه داریم در پیش در این برنامه که سرخط برخی از آنها را شنیدید، اما نخست یک پارچه موسیقی تقدیمی شما می شود. شنونده عزیز و ارجمند رادیوی آزادی هستید و این برنامه را از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد و از پراگ من سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم. خبرگزاری ها به دعوت شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله توجه ویژه ظاهر کردند. طبق خبر دارد، شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان از ساکنان پایتخت کشور دعوت کرده است دستپوزد خود را به خزینه بنیاد نیروگاه راغون انتقال دهند.
بله، در این باره در برنامه گذشته خبر داده بودیم و سخنگوی شهرداری دوشنبه شوکت سعیدوف در صحبت با خبرنگاری ما اسلم مومینزاد این دعوت را چنین شرح داد.
با اقدام از رهبران و کارمندان تمام سوبیکت های خارجی داری مقیم پایتخت، نوسته شکل مالکیت و تابعیت اداروی به خاطر سهمگذاری در روند اعمار نیروگاه مذکور دامت به میان آورده شد که یک معاش خود را به صورت حساب نیروگاه مذکور ارسال نمایند.
طور برمی آید این دعوت نه تنها از کارمندان دستگاه اداری دوشنبه بلکه از همگان شده است. در همین رابطه خبرگزاری رویترز می نویسد با این راه رئیس مجلس ملی تاجیکستان می خواهد 10 میلیون دلار گردآوری کند. این هم در حالی که تاجیکستان یکی از خشخترین کشورهای دنیا شناخته شده است. با سوال اینکه آیا شما آماده اید مزد کار خود را به این برنامه تخصیص دهید، یک شهروند تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است ترتیب کار چنین است که کسی از ما نخواهد پرسید، بلکه سروران کارخانه و مؤسسه ها مزد کار ما را به هر حسابی که گفتند انتقال خواهند داد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به این خبر توجه کرده افزوده است حکومت می خواهد نیم مزد کار ماه می و سپس باز نیم مزد کار ماه ایون شهروندان را نیز بگیرد. به نوشته این خبرگزاری، دعوت شهردار دوشنبه عبیدالله‌ایف عکس صدای دعوت همسان پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان است که از هر شهروند کشور خواسته است به قدر امکان و همت برای ساختمان نیروگاه راغون پول بدهند. اسوشیتد پریس نیز خلاصه میکند که هرچند اجرای این دعوت کاملا اختیاری اعلان میشود، هراس موجود است که با تهدید تفتیش های نهادهای انداز و ناظر کارخانه ها مجبور به پرداخت این مبلغ ها خواهند بود.
طوری معلوم فرهاد عزیز، این مراجعت اول به اعضای مجلس نمایندگان و مجلس عالی کشور بود. در صحبت با خبرنگار ما، عضو مجلس نمایندگان رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدالوف گفت هنوز تصمیم نگرفته است که یک مزدش را به بنیاد روغن خواهد داد یا نه و اصلا این شیوه را راه حل مشکل ندانست.
با او چند میلیون است که اون موثر البته نیست. در جایی که 1.2 میلیارد صرف می شود، 1.2 میلیون و 10 میلیون اونقدر موثر هم نیست. کسی ضرور شماره می گذارونه مبلغ خودشونه. من تصمیم نگرفتم شخصا.
برخی از کارشناسان از جمله اقتصادشناس عادل عالمشایف در این زمینه از دعوت چند سال پیش رحمان به جمع آوری پول برای ساختمان نیروگاه سنگدوده یاد کرد و چنین گفت:
بود همون پیشینه میشود چکلی که سنگدوده سالوی پیشین بود بودن مبلغ های گرفتن زهنی ها فروختن حاضر نمیدونی مبلغ ها گذار هستن.
اما فرهاد، آیا عقیده و یا صحیح ترش واکنش مردم عادی به این دعوت چگونه باشد؟ آنها از این تشبث پشتیبانی خواهند کرد، زیرا اگر اختیار است به گفته جناب شبدالوف هر کس اختیار دارد پولش را بدهد یا ندهد.
در همین رابطه همکاران ما در دوشنبه از رهگذران در خیابان مرکزی شهر دوشنبه سوال کردند که نظر آنها به این مسئله چیست. حالا گوش دهیم به این صدای مردم.
البته مردم هولو به این دعوت رئیس شهر محمد سعید عبیدالله البته به فکر من آموده نیستن، شخصا خودی من آموده نیستم، چون که در حالی که امروز نرخ و نوای بازار خیلی بالا رفته است، هیچ نمیشود که مردم 50% معاش خود را برای گس روغن روانه کنند و از 50% معاش خود البته محروم مانند.
اقدام خوب است از طرف حکومت شهر که مثال دیگه گسی روغن رو من با کار میبرن، لیکن متاسفانه ما معاش همون نمیرسم.
من مبلغ نوچی دی میگیرم، اگر همین لازم باشه همین مبلغ من همین یه ماه اولی که ما مثال ماهانه ما به همین بکاری همین مثال روغن صرف میکنم، لیکن ما همین تقداری همون کسانی که منصبای کوان دارن مثال من سوداگر ها من مثال کارگر های بلند همونو مواشی خودشون هنجا که چیزی خونه دریق ندارن.
جهتوی قانونی اون با مردم فهمونده میشد که مثلا مبلغی که اونو میگذارن هیچ کجون نمیراد و چی میگن با همون مقصد صرف کرده میشد، چرا که امروز بسیاری ها با این حراس دارن که مثلا اون مبلغی که ما میگذاریم اصلا شاید گم شود یا با کسی یک فردی دیگری رود.
نظر برخی از رهگذران شهر دوشنبه بود با دعوت رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله‌ایف در رابطه با جمع‌آوری سرمایه ساختمان نیروگاهی روغن.
سلیم جان، یک نکته دیگر نیز اضافه شود که در چنین حالت‌ها مخصوصاً شرکت‌های پیشرفته خصوصی ضرر می‌بینند، زیرا مقامات واکنش آنها را به دعوت مذکور تحت نظر خواهند داشت و سران این شرکت ها از آن می ترسند که در صورتی عدم اشتراک ایشان در این برنامه ممکن است در فعالیت خیش به مشکلات مواجه شوند.
طوری معلوم سرمایه اختیاراً تقدیم کرده برخی از چنین شرکت ها در برخی از ساختمان ها استفاده شده است. از احتمال دور نیست که شرکت های فعال در اجرای چنین دعوت ها در نوبت خود به امتیازهای معین صاحب گردند.
البته این نکته به شرکتی که حالا می خواهیم از آن صحبت کنیم دخل ندارد، اما شیوه رسیدن آن به موفقیت شاید برای تعیین راه ساختمان راغون نیز مفید باشد. توجه کنید به گزارش همکارم در دوشنبه سفرگلی عالمی.
در آزمونی که زمینی برگزاری کنفرانس نوبتی اسوسیاسیون بین المللی شرکت های موبیلی که اخیرا در کشور اردن با اشتراک 4000 شرکت های مخابراتی جهانی برگزار شد، شرکت بابلون ته جای اول را گرفت. بختیار مومینوف مدیر تکنیکی شرکت بابلون ته که شرکت مزبورات در کنفرانس اردن نمایندگی میکرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت از آنکه طلبات آزمون مزبور بسوجیدی و در سطح بلند کسبی براه مونده شده بود، شخصا خودی او اطمینان نداشته است که شرکت آنها با چنین جایزه بلند و گرفتن جای اول سزاوار دانسته می شود.
ما همچنین تکلیف کردن به این اسوسیاسیون گفتن که 6 سالگی همین اسوسیاسیون می شود و اونجا بعضی کارخانه‌ها رو تکلیف میکنن که استودنت ها رو برای پراکتیکا قبول میکنن. خیلی کارخانه بسیار میدونید تردم میشون 4000 و ما یک از اونها تکلیف کردن. برای ما نمیدونستیم که با ما این جای یکونو میتیم برای ما این قرار انتظار بود. از اون پراولینی اسوسیاسیون جهانی یکم بور شخصی مسلمان شد، یکم بور شخصی از اوسیب از تاجیکستان شد که این دیوم بهوی درجه کوری تاجیکستان بود.
بختیار مومینوف مدیر تکنیکی شرکتی بابلون ت صحبت میکرد. بنا به گفته مسئولین شرکتی بابلون ت در برابری جوانان کشور اینچنین تعداد زیادی دانشجویان خارجی قریب از تمام کشورهای اروپایی و آسیا در شرکتی مزبور تجربه می آموزند و تکنولوژی نوترین ساحه مخابراتی را که در جهان همتا ندارد از خود می کنند. بهروز فیض‌اللهیف مدیر کلی شرکتی بابلون ت گفت شرکتی مزبور در تمام نقاط تاجیکستان و برخی از کشورهای همسایه فعالیت می کند و یکی از هدفهای اصلی آن با جای کار و معاش بهتر تامین کردن تعداد هرچی بیشتر جوانان صاحب معلومات و بیکار بوده است.
گریم 70-80% کارگرای ما از سن 20-30 سالان ای تمام مناطق تاجیکستان و در تمام مناطق تاجیکستان ما شرکت می‌ورزیم و در اونجا اولی جلب شدگی کار می‌کنیم و این زیاد شدن می‌گیرد شماره اینو برای خدمت رسانی زیاد می‌شود مردم به علاقه نیاز دارد کارگرم زیاد می‌شود.
بهروز فیض‌اللهیف مدیر کلی شرکت بابلون ت بود و در همین حال سهراب عمرف یکی از کارمندان تکنیکی شرکت بابلون ت می‌گوید برای در این شرکت به کار درآمدن وی تلاش‌های زیاده کرده و از چند آزمون گذشته است و فکر می‌کند که تلاش‌هایش بر عبث نبود زیرا معاش می‌گرفت 100% برای تامین خانواده‌اش میرسد و اینچنین وی در این شرکت با تکنولوژی نوترین آشنا شده است. سهراب افزود وی طول 6 ماه در کشوری همسایه افغانستان به سر برده همتایان افغانی خود را آموزش داده است.
آنخه است که کارخانه ما تندر غلبه کرد بعد از طرف ما رفتیم اونجا طریق اسپوتنیکی سنوفکه کردیم بعد من اونجا 6 ماه استادم برای یاد دادن چل اینترنت پیوست کنی با اونها نشان دادم.
و اما کارشناسان بر این نظرند که شاید در قیاس با دیگر شرکت های مخابراتی تاجیکستان بابلون ت پیشرفته تر باشد ولی نرخ ترافه ها و خدمت رسانی آن مثل دیگر شرکت های مخابراتی تاجیکستان با جیب مردم تاجیکستان کشوری که بخش اعظمی اهالیش در حال فقر به سر میبرند موافقت نمی کند. مقصود صابیروف کارشناس مستقل مسائل اقتصادی در رابطه به این موضوع چنین تجدید نظر کرد.
برای فعالیت با موافقت این شرکت مثلا سروور جایزه گشتن یا که بگن که موقع پیدا کردن در بین شرکت های مبلی دنیا میارزد. استراتژی خود را دارند و میدونند که تا کدام اندازه چقدر پایان کنند حق پرداخت خدمت رسانیشان و از او چقدر فایده میبینند. هیچ وقت اینا برای ضرر کار نمیکنند. خدمت رسانی پرداخت مبلغ در این شرکت ها پایان میرفت خیلی خیلی خوب میشه برای مردم تاجیک.
با این ترتیب گفته میشود شرکت بابلون ت از سال 2002 به این جانب در تاجیکستان فعالیت دارد و در حال حاضر تعداد مشتریان آن در کشور حدود 800,000 نفر را تشکیل میکنند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چهره نگاری بود از شرکت موفق بابلون ت تاجیکستان. خبر و گزارش های دیگر اقتصادی را در ویژه گفتار دنیای اقتصاد خواهید شنید.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنونده محترم رادیوی آزادی هستید. ادامه برنامه خبری. طوری در برنامه گذشته خبر داده بودیم، رهبران سازمان ملل در نشست در شویتزاره یا سوئیس راه‌های برخورد با بحران جهانی خوراکواری را بررسی کردند. امروز خبر می‌رسد که در این جلسه در بابت راه‌های پست کردن نرخ مواد غذا و پیشگیری کمبود آن پیشرفت به دست آمده است. تفصیلات این پیشرفت را از همکارمان اسکندر خواجه‌میرزاده می‌شنویم.
بالاروی نرخ مواد غذایی چندین ماه اینجانب باعث نگرانی شده بود. نرخ بلند مواد سوخت، افزایش تقاضا و تولید مقدار هرچی بیشتر مواد سوخت بیولوژی، قیمت گندم و جوار مکه را بالا بردند. ولی اکنون کمبود آذوقه خوف گرسنگی و نارامی ها در کشورهای کم بضاعت را به وجود آورده است. این است که هفته روان دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون برای ارزیابی این مسئله رهبران تقریبا 12 مؤسسه سازمان ملل متحد را در شهر برن شویتسری جمع نمود. شرکت کنندگان جلسه به خلاصه آمدند که گروه خاصی را برای رفع بحران آذوقه تشکیل دهند. رهبری آن را دبیر کل سازمان ملل متحد بر دوش داشته، رهبران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آن شامل شدند. بن میگوید مسئله اولویتناک تامین غذا به آنهایی است که قدرت خود تامین کنی را از دست دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد از کمک رسانها دعوت کرد کمبود 755 میلیون دلار برنامه جهانی آذوقه را برطرف کنند.
بدون تامین پوره احتیاجات فوری ما با خطر گرسنگی وسیع مقیاس، کمبود غذا و ناآرامی اجتماعی فوق العاده بزرگ روبرو می شویم.
دبیر کلی سازمان ملل متحد افزود که باید فکر آینده را کرد و کفالت داد که فردا مردم بدون غذا نمی مانند. بن ایلاوه کرد که مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد و کشاورزان ممالک کم بضاعت عالم به مبلغ 1.7 میلیارد دلار تخمی تقدیم میکند. در نوبت خود بانک جهانی اطلاع داد که سال آینده تقدیم قرض به ساحه کشاورزی افریقا را دو برابر افزایش داده به 800 میلیون دلار میرساند. رئیس بانک جهانی رابرت زالیک دعوت کرد که کشورهای عالم صادرات مواد غذایی را محدود نکنند.
We are urging countries not to use export bans.
ما از کشورها دعوت میکنیم صادرات را منع نکنند. این گونه اقدام ذخیره مواد غذایی را به وجود آورده باعث بالاروی نرخ میگردد. از این اقدام مردم کم بضاعت سراسر عالم که با مشکل تغذیه مواجه هستند اذیت
میکشند.
رئیس بانک جهانی لغو محدودسازی صادرات غله در اوکراین را خوش پذیرایی نمود. زالی گفت این اقدام نرخ غله را قدر پایین برد. منصبداران سازمان ملل متحد میگویند طبق بعضی پیشبینی ها امسال حاصل غله و گندم خوب خواهد بود و احتمال نرخ ها به تدریج پایین تر شوند. در این ارتباط رئیس بانک جهانی گفت چند هفته آینده برای رفع بحران سراسری آذوقه خیلی مهم می باشند.
اولین علامت های پیشرفت در حل مشکلات مربوط به مواد غذا در جهان و حالا می رویم به سراغ سرخط آخرین اخبار و ادامه برنامه.
اتحاد اروپا سازشنامه روابط نزدیکتر با سربیه را به امضا رساند.
با وجود تنقیدهای شدید پارلمان سران امور امنیتی افغانستان در مقام خود باقی ماندند.
شورای امنیت سازمان ملل امروز اولین جلسه مربوط به انتخابات حل ناشده زیمبابوه را دایر نمود.
در انتخابات ایلاوگی تاجیکستان نامزد حزب حاکم برنده اعلام شد. و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه سرخط مطالب آن.
بوش کنگرس امریکا را به بی‌پروایی نسبت مشکلات مردم عیب‌دار کرد.
کارشناسان بین‌المللی کارکرد اورانیوم در تاجیکستان را گفتند به این زودی ها ناممکن است.
ژورنالیستان تاجیک طرفدار و نمایندگان دولت مخالف گزارش خامنه‌ای آزادی هستند. دوستان گرامی یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و طبق عادت در این فرصت از برنامه شما را به شنیدن یک ترانه زیبای تاجیکی دعوت می کنم.
پارچه بود از ترانه نازیه آوازخانی تاجیک از رادیوی آزادی میشنیدید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روز چهارشنبه 30 اپریل من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
از واشنگتن پایتخت ایالات متحده دو خبر داریم که یکیش بر رادیوی ما پیوند میگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جسیکا سیمون از حمله اینترنتی به سامانه‌های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی اظهار نگرانی کرده است.
خانم سیمون میگوید کشورش حمله به رادیوی اروپای آزاد را یک نمونه دیگری حمله به مطبوعات مستقل در بلاروس میشمارد. ما از حکومت بلاروس دعوت میکنیم به قطع چنین حمله ها به رادیوی مذکور اقدام کنند، زیرا آن منبع اخبار و معلومات متوازن و باوربخش است که به میلیون ها شنونده در کشورهای شوروی سابق خدمت میکند.
جسیکا سیمون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا. طوری آگاهی دارید از روز سه‌شنبه هفته گذشته سامانه های اینترنتی بخش های روسی، فارسی، بلاروسی، آذری، یوگسلاوی و هم به تورنمای بخش تاجیکی رادیوی آزادی هدف این حمله قرار گرفته برای خوانندگان دستنارس شدند. تنها شام روز دوشنبه پیامدهای این حمله برطرف گردید.
بله، بسیار افسوس که در این مدت ما شاید صدها خواننده سامانه خود را از دست دادیم و شاید صدها نامه نوشته آنها به ما نرسید. اما فرهاد عزیز گفتید از واشنگتن دو خبر رسیده است. دومش چیست؟
بله، یک خبر دیگر هم و اون را بهتر است که از جزئیات اون را از همکارمون در آمریکا لطیفی میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش ضمن یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید تقریبا درباره همه موضوعهای مبرم داخلی و عمومی جهانی فکری خود را بیان نمود. در رابطه با وضع اقتصادی کشور و بالاروی به سابقه قیمت سویشواری که به تمام اهالی آمریکا آسیب میرساند، سرور ایالات متحده کنگرس غالبا دموکراتی کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت قانونگذاران برای روی دست گرفتن چاره‌های ضروری شتاب نمی‌کنند. این در حالی است که با گفته بوش خودی او برای شنیدن همه گونه پیشنهادها آماده بود، از جمله پیشنهاد نامزدان احتمالی به مقام رئیس جمهوری هیلری کلینتون و جان مککین برای لغو کردن مالیات بنزین و دیزل تابستان جاری.
Across our country many Americans are understandably anxious about issues affecting their pocketbook.
در سراسر کشورمون تعداد زیادی آمریکایی ها را و این یک چیز طبیعی است موضوعهایی که به جیبشون آسیب میرسونند نگران میکنند. شروع از قیمت بنزین و آذوقه تا افزایش فایز وام های منزل و نرخ تحصیل. آنها منتظرند که وکیلان انتخاب کرده اشون در کنگرس اقدام کنند. متاسفانه در زیادی این موضوع ها قانونگذاران با کشالکاری مشغولند. از نظر خود جورج بوش، آمریکا با منبع های الترناتیوی انرژی نیاز دارد و این تنها راه است برای برآمدن از بمب. راه دیگر شروع استخراج نفت در ایالت آلاسکا، اما در این مورد هم با ایده‌های بوش کنگرس مانعها ایجاد میکند. جورج بوش با اظهار تأسف و تمسخر شکوه کرد که اگر او عصای سحرناک می‌داشت حتما از آن استفاده می‌برد، اما متاسفانه چنین عصای نیست و برای برقرار نمودن وضع اقتصادی کشور فرصت ضرور است. ضمن سوال و جوابش با خبرنگاران، جورج بوش نظرش را درباره موضوع‌های بین‌المللی نیز مطرح نمود، از جمله در رابطه با وضع زیمبابوه گفت مردم آن کشور به اصلاحات آواز دادند، چون که سرور زیمبابوه از عهده کارش نبرآمد و باید انتخاب مردم را پذیرفته از مقامش رود. خشونت و وحشت افکنی غیر قابل قبول است، ایلاوه کرد بوش. رئیس جمهور آمریکا سوریه، کره شمالی و ایران را نیز ذکر کرده گفت هدف از افشای اطلاع درباره برنامه هسته ای سوریه فرستادن پیام تند به کره شمالی و ایران بود است. آن کشورها باید درک بکنند که برنامه های هسته ایشان را پنهان کرده نمی توانند. وای افزود این گونه برنامه ها می توانند وضع تمام خاور میانه را بی‌ثبات کنند. این در حالی است که سوریه همه اتهامات را که گویا آن کشور ریاکتور مخفی هسته‌ای می سازد خاطیانه رد می کند. در مورد افغانستان جورج بوش گفت
We are in a global struggle against thugs and killers and the United States of America has got to continue to take the lead.
ما با آدم کشان و قاتلان در نبرد سراسری ایم و ایالات متحده آمریکا باید با سروری این مبارزه ادامه دهد. همچنان در افغانستان، بله ما پیشرفت میکنیم. آیا این معنای آن را دارد که کار انجام یافت؟ نه، این معنای آن را ندارد. ما وارد مبارزه دراز مدت با این جهادیانم و طوری که من بارها گفتم آنها رو مطلقاً تنها با رشد دموکرات می شود شکست داد.
Jihadists. You defeat them ultimately by the advance of democracy.
جورج بوش ضمن نشست مطبوعاتی با دیگر موضوعهای مبرم توجه ظاهر کرده به ویژه در باره خاورمیانه گفت که باور دارد تا به پایان رسیدن مهلت حکومتداریش ینوار سال 2009 سازشنامه صلح به امضا میرسد، اما او جنبش اسلامگرای حماس را گناهکار نمود که وضع را متشنج میکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اظهار نظرهای پرزیدنت ایالات متحده در مسئله های مربوط به سیاست های داخلی و خارجی کشورش.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنوندگان گرامی، من باز بار دیگر مجبور می شوم تا به برنامه گذشته باز اشاره کنم. در آن ما نظری کارشناسان وطنی را در رابطه با برنامه استخراج و کارکرد اورانیوم بررسی کرده بودیم و در حالی که از بیرون تاجیکستان نیز به این مسئله مهم واکنش ها به گوش می رسند، امروز تلاش کردیم نظر متخصصان سطح جهانی را در این مسئله معین کنیم.
با این مقصد همکار ما خرامان بقازاده با کارشناسان بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای در وین مراجعه کرد و حالا با هم بشنویم چه پاسخ‌هایی به دست آورد.
اجنسی بین المللی انرژی اتمی نهادی وابسته به سازمان ملل متحد مقرش در وین میگوید که با چنین ارزیابی ها راضی بودن نمی تواند. در یک مکاتبه ایمیلی با رادیوی آزادی متخصص امور اورانیوم این اجنس گفت که ادعاهای مذکور بحث برانگیز است و پیش از همه با آن خاطر که ذخیره های اورانیوم این کشور به طور ضروری حساب و کتاب و ارزیابی نشده است. این اجنس میگوید که بنا به نبود اطلاع مشخص رسمی در دست آنها که معمولا از جانب مقامات کشور ارائه می شود، تنها تخمین زدن ممکن که احتمال دارد تاجیکستان توان تولید و استخراج 20 هزار تن اورانیوم خام را در یک سال داشته باشد. ادعای این که تاجیکستان می تواند دارای ذخیره های 14% اورانیوم خام جهانی باشد چندان قابل اعتماد نیست، گفت این مسئول اجنسی بین المللی انرژی اتمی در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی. این اجنس میگوید موضوع مذکور سیاسی است، چون که با منفعت های دولت رابطه میگیرد. از همین خاطر هم باید بعد دریافت امور معلومات دقیق و مشخص در این باره صحبت شود. طبق اطلاع این آژانس کلان در جهان امروز 5.5 میلیون تن اورانیوم خام تولید می شود. 23% آن را استرالیا، 15% را قزاقستان و 10% را فدراسیون روسیه تولید می کند. باقی 2.880.000 تن اورانیوم را دولت های دیگر مثل کانادا، ایالات متحده آمریکا و آلمان استخراج می کنند، می گوید این منبع. تاجیکستان در این فهرست اجنسی بین المللی انرژی اتمی با حدوداً 20 هزار تن اورانیوم تخمینیش 1% ذخیره های جهانی را استحصال کرده می تواند، می گوید این اجنس. در همین حال متخصصان تاجیکستان که راجع به ذخیره های نهفته اورانیوم کشور صحبت می کنند، می گویند با تکیه به تجربه های محققان در عهد شوروی گفتند ممکن است که مواد اورانیوم غالباً در مناطق مرکزی، شمالی و شرق کشور نهان است. اولماس میرسید، رئیس اجنسی امنیتی هسته‌ای و رادیاسیونی نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان، میگوید با بالاروی قیمت اورانیوم خام در بازار جهانی که در کار نیروگاه‌های اتمی استفاده می‌شود، در تاجیکستان هم امیدها برای کشف و کارکرد و فروش این مواد پیش آمده است. طبق اطلاع اجنسی بین المللی انرژی اتمی، سال 2007 1 کیلوگرم اورانیوم خام به حساب میانه $130 آمریکایی قیمت داشته است.
نظر متخصصان خارجی به ذخیره های اورانیوم تاجیکستان و امکانات های این کشور در بهره برداری از این منابع.
و فرهاد عزیز، عادت نوی شما با من هم اثر کرد، حالا من هم باید به برنامه گذشته اشاره کنم. من و شما تفصیلات مربوط به تاجیکستان گزارش فریدم هاوس یا سازمان خانه آزادی را به شنوندگان حکایت کرده بودیم. امروز واکنش های اهل تاجیکستان را به این گزارش می شنویم. سخن به همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
در گزارش خانه آزادی آمده است که دولت تاجیکستان با اصلاح برخی از قوانین توانسته است نظارت از بالای مطبوعات را در 3-4 سال اخیر شدیدتر کند. خانه آزادی برای مطالب انتقادی اینترنتی جزا مقرر کردن دولت تاجیکستان را نوع فشار و محدودسازی فعالیت آزادی مطبوعات عنوان و در این زمینه از حادثه به دادگاه کشیدن ژورنالیستان نشریه آوازه برای استفاده یک اقتباس از مطلب اینترنتی یادآور شده است. این در حال است که خورشید عطاولا سرمحرر هفتنامه فرج با تایید نکات گزارش فریدم هاوز میگوید وضع آزادی بیان در تاجیکستان در مقایسه با ابتدای سالهای 90 کاملا فرق میکند. آقای عطاولا میگوید تا زمانی که مطبوعات مستقل تاجیک از خدمت چاپخانه و خدمات پاشته دولتی استفاده میبرد در فعالیت خود نمیتواند کاملا آزاد باشد.
بندشه من تا وقتی که دو مشکلی اساسی در مسئله واسطه اخبار عامه تاجیکستان نبودن چاپخانه مستقل و نبودن الٹرناتیو پشته تاجیک حل نمی شود، هیچ وقت مشکلات آزادی بیان در تاجیکستان راه حل خود را نمی یابد. اگر در سر اون است آن همین گونه مشکلات تکنیکی در دل سردبیران و مؤسسه‌های روزنامه‌ها یک خوف را بیدار میکنند، یک خود سنزور را بیدار میکنند که مثلا همین چیز شاید سببگار جنجال شود. من گفتنی هستم که همین چیزها باعث میشود که نه تنها مطالب، بعضی موضوعها عموما پیگیری نشوند.
در گزارش خانه آزادی همچنین از سرنوشت ناروشن هفتنامه مستقل نیروی سخن تاکید و بسته شدن آن از سوی دولت عملی غیرقانونی عنوان شده است. مختار باقی‌زاده سرمحرر نشریه نیروی سخن و رئیس بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران تاجیک میگوید امروز در صحنه مطبوعات نشریه های مستقل وجود دارند، اما این رسانه ها از چاپ و بررسی مسائل و مشکلات واقعی جامعه هراس دارند و رعایت معیار چون آزادی بیان امروز به یک کار ظاهری تبدیل شده است.
وقتی که روزنامه‌نگار تاجیک نمیتواند روی راست دایر به کروپسیا سخنگوید، نمیتواند که دایر به رفت سیاست امروزه سخنگوید، وقتی که ما در صحیفه های روزنامه ها نمیبینیم که مثلا چهره های دیگر سیاسی سخن خودشان را آزادانه بیان کنند، پس ما چگونه میتوانیم که مثلا در حقیقت در تاجیکستان آزادی سخن تامین است؟ وقتی که ما گوشی تلویزیون رو تام میدیم و میبینیم که فقط از طریق شبکه یکم، شبکه دوم تنها ما یک چهره رو میبینیم، چهره آشنا رو که مثلا پیوسته تبلیغ همون میرود و دیگر چهره های سیاسی پس پرده میماند.
ولی اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان معتقد است که دولت برای فعالیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران محدودیت جاری نکرده است. آقای صلاح‌الدینوف میگوید او ارزیابی خانه آزادی را در ارتباط با وضع آزادی سخن در تاجیکستان نمیتواند قبول کند.
شاید اونها از نقطه نظر خود نگاه خود درست باشن، لیکن من کاملا ناراضی هستم و راضی شدن نمیتونم با اون سخنهای تحقیرآمیزی که از جانب مثلا برخی از افراد جامعه نسبت به حکومت و حکومتداران، نسبت به کارمندان حکومت گفته میشوند و از طریق اینترنت پخش کرده میشوند.
این در حال است که به عقیده احمدشاه کاملزاده از سابقه داران مطبوعات تاجیک اصلاح قانون و مخصوصا جزا پیشبینی کردن برای تحقیر و توهین شخصیت رئیس جمهور خود نشانه آن است که دولت با هر راه و وسیله تلاش میکند از گسترش آزادی بیان جلوگیری کند.
از نگاه اخلاقی چنین قانونی که قبول کردن برای من قابل قبول نیست، چون که رئیس جمهور هم در برابر مردم یک شخص این کشور است. اگر که رئیس جمهور شد پس مردم حق ندارن که او را تنقید کنند، در حالی که جامعه خبرنگاری چنین است که باید کمبودات جامعه را از جمله کمبودات حکومت که پیش از همه حکومت ها کمبودی های جدی ظاهر میکنند اونها را تنقید کند و مذمت کند.
در گزارش خانه آزادی همچنین این نکته تاکید می شود که دولت شرایط فعالیت را برای رسانه های رسمی فراهم کرده است، اما با این همه پرزیدنت امام علی رحمان در دیدار خود با ضیایان تاجیک اقرار کرد که با این همه سرمایه گذاری هایی که دولت انجام می دهد در بازتاب و انعکاس مسائل و مشکلات جامعه رسانه های مستقل از مطبوعات رسمی موفق تر بوده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به گزارش سالانه فریدم هاوس در بابت وضع آزادی بیان در تاجیکستان. و اکنون به قسمت سوم برنامه می رویم با اعلان سرخط آخرین اخبار.
اتحاد اروپا سازشنامه روابط نزدیکتر با سربیا را به امضا رساند.
با وجود تنقیدهای شدید پارلمان، سران امور امنیتی افغانستان در مقام خود باقی ماندند.
ایالات متحده از وضع آمریکایی محبوس در بلاروس اظهار نگرانی کرد.
منچستر یونایتد در بازی نهایی جام قهرمانان با چلسی یا لیورپول روبرو خواهد شد.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگر از برنامه سرخط مطالب آن.
دادگاه بریتانیا از تاجیکستان 120 میلیون دلار می‌خواهد.
در کولاب دختر نورسی از خوردن زنبورق زهرآگین به هلاکت رسیده است.
ورزشگر تاجیک در ششکه روسی برنده شد. شنونده ارجمند، در این قسمت از برنامه شما را به شنیدن یک ترانه تاجیکی دعوت میکنیم.
دریا دریای برزاب دنیای برزاب دریا دریای برزاب دنیای برزاب میشی تو آبه بس میشی تو به دیگر ندی
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 3 اپریل سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه. و حالا نوبت به شما فرهاد با نگاه به مطالب مهم مطبوعات و رسانه‌های همگانی در تاجیکستان در باره تاجیکستان و منطقه.
نشریه روسی ایزوستیا در مطلب اقدام مقامات تاجیکستان را که میخواهند با کمک ساکنان کشور برای ساختمان نیروگاه راغان سرمایه جمع کنند غیر مؤثر ارزیابی کرده است. نشریه می نویسد مقامات میخواهند در 3-4 سال ساختمان نیروگاه را به اتمام رسانند، در حالی که برای این کمش 1.5 میلیارد دلار ضرور است و تاجیکستان در حال حاضر فقط 40 میلیون دلار دارد.
در این مطلب آمده است در حالی که معاش حد میانه در تاجیکستان از 50 دلار کمتر است، ساکنانش نمیتوانند این مشکل بزرگ مالی را حل کنند. ازبستی همچنین ایجاد کنسرسیوم بین‌المللی روی ساختمان نیروگاه روغن و اظهارات کشورهای به مانند چین و اوکراین، قزاقستان و پاکستان در مورد شرکت در این کنسرسیوم را تحت سوال برده، می‌نویسد تنها روسیه بنیادگری واقعی نیروگاه باقی مانده است.
ماین ویب نشریه اینترنتی انگلیسی می نویسد یک شرکت بزرگ دفاع از حقوق بریتانیا موسوم به هربرت سمیت در دادگاه عالی بریتانیا اقرار کرده است که برای خدمت 3 سالش جهت دفاع موقع امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مرافع دادگاهی 100 میلیون دلار حق زحمت طلب کرده است. نشریه می نویسد هدف آقای رحمان یک گروه الومین فروشان و رهبریت سابق کارخانه ارزی تاجیکستان است که از تجارت الومینیوم برطرف شدند. مؤلف این مطلب نوشته است، باز 20 میلیون دلار دیگر از شرکت CDH که نیز به تلکا سابق کارخانه ارزیز تاجیکستان ربط دارد تقاضا کرده است.
نشریه می نویسد 120 میلیون دلار 5.2% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهد که قشقترین کشور شوروی سابق به حساب می رود. همچنین در این مطلب از قبل سخنگوی شرکت هیدروی نروژ که همکار فعلی و اصلی تلکا محسوب می شود آورده است که شرکت نروژی در ادامه همکاری هایش بازیافت ها و فعالیت های صندوق بین المللی پول در تاجیکستان را به نظر خواهد گرفت.
نشریه اینترنتی یوراسیا نت در مطلب با مشکل استفاده آب در آسیای مرکزی پرداخته می نویسد زمستان وزنین امسال برای کشورهای منطقه با خشکسالی در تابستان تمام می شود. مؤلف این مطلب می نویسد در فصل سرما ذخیره های آب آبانبارهای تاجیکستان و قرغیزستان برای استحصال نیروی برق زیاد استفاده شده، حالا به کشورهای پایان آب خطری کمابی تهدید می کند. مؤلف مشکل را در آن می بیند که استفاده آب در منطقه همیشه به کشاورزی روانه بود نه صنعت. از این خاطر کشورهای پایان آب امسال باید با در نظر داشت کمی آب کشت زراعت هایشان را کاهش دهند.
مروری بود به چند مطلب نشریه و رسانه های همگانی در باره تاجیکستان و آسیای مرکزی و مطلبی از خبرنگاران ما در منطقه کولاب یک دختر نورست در عین نوجوانی به هلاکت رسید پس از خوردن زنبروغ زهراگین و در نتیجه بی‌توجهی اهل آیله به حالت او. از کولاب همکار ما مومین احمدی گزارش می دهد.
یک دختر 14 ساله ساکن دهه نوآبادی جماعت دهنده نوحیه کلوب روز 29 اپریل در بیمارخانه شهری دنیا درگذشت و گفته پزشکان محلی سبب مرگ صدبرگ رحیمو با تاثیر استعمال زنبروغ در نوک رخ داد. در همین حال سفرعلی رجب‌مدوف مدیر شعبه تندرستی شهر کلوب گفت که زخم به معده و جگر دختر ضرر رسانیده است. در اول امکان نجات وی از مرگ وجود داشته است، اما نزدیکان او را با اصول خانوادگی تبابت نموده تنها بعد یک روز پس از وزین شدن حالت به بیمارخانه انتقال دادند. جناب رجب‌مدوف اینچنین افزود که حادثه فوت یک نفر بر اثر استعمال زنبروغ زهرناک در سال جاری برای اولین بار است، اما چنین حادثه ها در سالهای گذشته میان اطفال زیاد به مشاهده می رسید، ولی هر بار با مراجعت سری وقتی ایشان از مرگ نجات می‌یافتند. به گفته متخصصین در منطقه کلوب دو نوعی زنبروغ می‌روید. زنبروغ زهرناک تنها با داشتن یک رنگ سیاه‌تاب در غیر از زنبروغ اصیل فرق می‌نماید. متخصصان می‌گویند این فرقیت عادی کودکان را به اشتباه انداخته باعث آن می‌شود که آنها از نوعی زهردار زنبروغ استعمال نمایند. از این حساب سال در منطقه کلوب بدن دهان نورس زهرآلود می‌گردد. مومین احمدی، رادیو
آزادی،
کولاب.
هلاکت نورسان از استعمال زنبروغ‌های زهرآگین در منطقه کولاب. سلیم جان، از شما یک سوال کنم، اگر بگذار غیر چشم داشت هم برای شما باشد.
بله بله بله.
شما زنبروغ زهرآگین رو میشناسید؟
با راستش من به زنبروغ چینی مشغول نبودم، اما در دوره نورسی پدر بزرگم یعنی که بابام نشان میدادن هر کدومش و میگفتن اینش زهراگین است، اینش پاک تازه است. و این البته در دوره بود که ما همراه به کوهستان سفر کرده بودیم، اما در وادی در آن جایی که ما زندگی میکردیم چنین زنبروغ نبود. اما یک چیز که در کتابهای درسی صنف اول و دوم و سوم تقریبا همه مکتبهای اروپا و حتی در روسیه این چیزها با در به وسیله حکایت و روایت ها جای داده می شود تا اینکه از کودکی آنها را آموزانند که کدام این خوردنی باب است و کدامش زهراگین است. و بسیار خبری راست دیگه تاسف انگیز است که از خوردن چنین زنبروغ از نشناختن و ندانستن این دختر نورس به هلاکت رسیده است. و طور خبرنگار ما گفت در سالهای پیش کودکان زیادی از این به میففتیدن. خوب است اگر در آینده در کتاب های درسی این چیز داخل کرده شود و مردم داند. با فکر میکنم در سالهای پیش مردم زیاد به خوردن زنبورو فقط شاید اونایی که هوس داشتن، اونایی که میخواستن به کوه میرفتن و جمع میکردن و میخوردن، مردم زیاد نمیخورد. اما سالهای آخر به سبب بالاروی نرخا و کمبود آذوقه شاید توجه به این مواد زیاد شده است.
راست سلیم جان، ما هم از دوران کودکی با بزنبروخ سر و کار داشتیم و من اصلا در خاطر ندارم که طول دوران کودکی و اون قدری که در دهه زندگی میکردیم از زنبروخ کسی زهرالود شده باشد و فوتیده باشد. و چیزی از همه عجیب این است که در تاجیکستان زنبروغ از همه مشهور این زنبروغ دلی بررس و اون اصلا یک زنبروغ است که زهرالود نمی شود. و شنوندگان ارجمند، ما با گزارش های خود ادامه می دهیم و یک گزارش دیگر داریم از همکاری ما در ولایت ختلان. و طبق این گزارش مقامات ولایت ختلان تصمیم گرفتند مدرسه مشهور خواجه مشهد را احیا کنند، اما نه همچون تعلیمگاه بلکه به حیث مکان تفریحی و جهانگردی. از ناحیه شهر توز همکار ما ناصرجان مامورزاده گزارش می دهد.
مدرسه معروف به خواجه مشهد واقع در موضع صیاد باستانی ناحیه شهری توس 200 کیلومتری جنوب دوشنبه قرار است به تفریحگاه بین المللی و محلی جهانگردی تبدیل داده شود. یادگاری خواجه مشهد هنوز در عصر 9 میلادی بنیاد گردیده، دهلیز بزرگ و محتشم دو بینای بلندیش تقریبا 15 متری خوش ساخت را پیوند می‌دهد. یادگاری مذکور بیش از 400 ساله تا زمان استیلای مغول همچون تعلیم گاه خدمت کرده است، اما پس از کشته شدن مدرسان و محصلین مدرسه در قرن 13 این تعلیمگاه به مقبره مبدل گشته است. مورخ دولت مراد عظیمف در این ارتباط میگوید
در اینجا یک اولاد در وقتش کار کرده است، برای تشکیلی برای بنا کردن بنا خدمت کرده است، بنابراین این اولاد رو اولاد خوشمشد بابا میگن. در قرن 13 این اولاد ها کشته شدند و این چیزا مانده شدند، بنابراین حاضر در 12 قبر 54 آدم خواب است، چون جای نمیرسید یک جای خوب کردن در آینده همچون برای یک نقطه تماشاگاهی عالمی توریستی شود. یادگاری تاریخی از دو بنا عبارت است، بنای طرف غربی و شرقی. بنای طرف غربی و شرقی همچون جای تعلیمگاه زری خانش خدمت کرده است، بنای طرف غربی همچون جای امتحان سپاری جای قرائتگاه خدمت کرده است.
به گفته مورخ عظیمف مدرسه مذکور در زمان خود شاگردان زیاده را تربیت و سواد داده است که فعلا از آنها همچون سرکرده های رشته های گوناگون علم و فن یاد میکنند. ناصر خسرو یکی از شاگردان معروف مدرسه خواجه مشهد بوده است که از سال 1026 تا سال 1033 در این تعلیمگاه تحصیل کرده و بعدا عازم مکه شده است. مدرسه خواجه مشهد پس از حمله مغول به موضع های امروزه جنوبی تاجیکستان کامل تاراج و ولنگار شده و همکنون مقامات کشور با کمک مالی امریکا به ترمیم و اعماری آن کمر بستند. اخیراً سفارت ایالات متحده در تاجیکستان چیزی بیش از 50,000 دلار برای ترمیم یادگاری خواجه مشهد و به منطقه جهانگردی بدل دادن آن اختصاص داده است. قبل از این مسئولین برای انجام امور بازسازی مقبره جمعاً تا 60,000 دلار کمک بلاعوض دریافت کرده و به محض آن فرمولای تهیه خشتی مخصوصی مطابق با پایدیواری بیش از 1000 ساله مقبره خواجه مشهد اختراع شده است. رحمتجان سلامف مؤلف لایحه ترمیم یادگاری خواجه مشهد میگوید پس از انجام امور بازسازی مقبره منظره و نمود 1100 سال پیش مقبره دوباره برقرار خواهد شد.
ما خود پیشترش برین حتی که انو منورهایی که در یونش دیده شده ما تا آخر حالا نرسوندیم و نمیرسونیم اون رو، برای که قسم بالای و گویا که فانوس شکل شده در کار در که دیگر جای ها، لیکن از اون سبب که در ما این خیلی گویم که حجت هایی که نیست که و چه خیلی بود نمودی اولش، ما حقوق نداریم که از پیش خودمون و یا چه خیلی که همون خواهیم هم خیلی وای کنیم، این حقوق نداریم برای تو همین بلنده اینش انیق، گویا که ما 100 فایزه باید کفالت میدهیم که به همین و چه که از روی باقی ماندگی هاش چقدر که باقی مانده بود از همون ما رو بنیاد میکنیم.
رحمت جان سلامف مؤلف لایحه ترمیم یادگاری خواجه مشهد افزود ترمیم و بازسازی موضع مذکور قرار است تا سال 2009 به اتمام برسد، ولی با نظر داشتی بالاروی قیمت مصالح ساختمانی مشکل مالی احتمال باعث به عقب زدن عمر ساختمان و کاهش یافتن صفت آن خواهد شد. مشکل دیگری که مسئولین مقامات رشته فرهنگی تاجیکستان به آن تاکید میکنند مربوط به بازگردانی بازیافت‌های نادری تاریخی مدرسه خواجه مشهد میباشد. زمان شوروی در پی سه کافتوکوی آرکئولوژی در موضع خواجه مشهد بازیافت‌های تاریخی آن به ارمیتاژ سنت پیتربورگ روسیه و آثارخانه تاریخی به نام احمدی دانش شهری دوشنبه انتقال داده شده است. مسئولین یادگاری خواجه مشهد میگویند در حالی که بازیافت‌های مذکور به این موضع برگردانیده شوند، آثارخانه نوی بین‌المللی خواجه مشهد تأسیس خواهد یافت. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، شهری طوس.
احتمال تأسیس آثارخانه خواجه مشهد در شهری طوس پس از بازسازی این مدرسه مشهور. و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره آغاز مسابقه قهرمانی گوشتی سامبو تاجیکستان و دستاورد مرادالله امرولایف در بازی های بین المللی ششکه روسی گزارش می دهد.
روزی 29 اپریل در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی اوید به نوهای گوشتی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی سامبو تاجیکستان شروع شد. سرداوری این مسابقه سرخان اماموف به رادیوی آزادی گفت در سبقت بزرگ سالان حدود 150 ورزشگر از مناطق مختلف کشور شرکت دارند که بین آنها غالبان و جایزداران مسابقات جهانی و قطعوی بمانند پولادجان صالحوف، دلیر مسافیروف، سنجر سرفرازوف و عبدالفیض ملایف هستند. آقای اماموف افزود
چمپیونات جمهوری تاجیکستان که با تشبث کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین فدراسیون سامبو جمهوری تاجیکستان گذرانده شده استوده است، خیلی هم خوب گذشته استوده است. ما حاضر تیم منتخب جمهوری تاجیکستان را معین میکنیم.
خبری دیگر، مرادالله امرلایف در شهر پرمی روسیه در نخستین بازی های بین المللی نوهای ذهنی ورزش اوید به ششکه روسی برنده گردید. با او جام ایمسا سازمانی بین المللی نوهای فکری ورزش سپرده شد. مرادالله امرلایف دو دور قبل از خاتمه مسابقات از پیش صف الکساندر شوارتسمن قهرمانی فعلی اوروپا اوید به ششکه روسی و قهرمانی فعلی جهان اوید به ششکه بین المللی پیش گذشت و در نتیجه بین 28 نفر با 12 امتیاز جای اول را کسب کرد. شوارتسمن با 11 امتیاز دوم شد. قهرمانی سابق جهان اوید به ششکه روسی مرادالله امرلایف که زاده تاجیکستان و شاگردی مکتب ورزشی شهر دوشنبه می باشد بیش از 10 سال است که در باشکردستان روسیه بسر می برد و در مسابقات بین المللی شرف این کشور را حفظ می کند. او برای شرکت در بازی های بین المللی فکری که از 3 تا 18 اکتبر سال جاری در پایتخت جمهوری مردمی چین شهر پیکین برگزار می شوند راه خط گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آخرین نوگانی های ورزش تاجیکستان بود در تهیه شارح ورزش رادیوی آزادی.
و در ساعت دیگر برنامه ما را ویژه گفتار دنیای اقتصاد و برگ سبز ویژه گفتار از محیط زیست و سلامتی انتظارند. تا آن لحظه با ما باشید.
تو ندارم مگر جانم کشانی حالا ایار جانم